ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. سلام می کنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. بار دیگر با پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی با شما هستیم. خیلی سریع مرور می کنم برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به ما پیوستند بر آنچه که در ساعت گذشته روی داده. ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه اعلام کرد که پرواز PS752 که از تهران به مقصد اوکراین پرواز کرده بود بر اثر خطای انسانی و شلیک پدافند هوایی ایران سرنگون شده. مقام های ارشد ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران بیانیه هایی دادن. نمایندگان مجلس هم واکنش های متفاوتی به موضوع داشتند و همینطور کنفرانس خبری برگزار شد که در اون فرمانده هوافضای سپاه پاسداران به سوالات برخی خبرنگاران پاسخ داد. اما برای بررسی تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع همکارم فرهاد سلمانیان از تحریریه رادیو فردا همراه ما هست در این استودیو. فرهاد متشکرم از اینکه اومدی و برای ما ابتدا بگو که تازه ترین واکنش ها چه بود. از کنفرانس خبری آقای حاجی زاده برای ما بگو.
امیرعلی حاجی زاده همونطور که اشاره کردی گفت در یک سخنرانی که انجام داد گفت که تمام مسئولیت مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی رو میپذیره و همینطور اشاره کرد که مسئولیت به عهده هوافضای سپاه پاسدارانه، چون شلیک از طرف اونا صورت گرفته و به گفته این فرمانده سپاه یک نیروی تدافعی در اطراف تهران در شب حادثه اضافه شده و همین سامانه مسئول شلیک موشک به هواپیما بوده. بخشی از گفته های آقای حاجی زاده رو با هم بشنویم.
موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده، واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
در بخش دیگه ای از سخنرانیش امیرعلی حاجی‌زاده گفته که چند بار درخواست شده که آسمان از پروازهای عادی خالی بشه، اما بنابر ملاحظاتی که توضیحش رو نداد این اتفاق نیفتاده و همینطور اشاره کرد به اون اشتباهی که صورت گرفته و اینکه هواپیمای اوکراینی با یک موشک کروز اشتباه گرفته شده.
مصاحبه ایم با خود این اپراتور شده، خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه. درخواست هم انجام میشه، حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن. یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره.
امیرعلی حاجی‌زاده در بخش دیگه ای از سخنرانیش اشاره میکنه به اینکه هواپیمایی ایران در این زمینه تقصیری نداشته و کوتاهی فقط از طرف مسئولین سپاه بوده.
عزیزان هواپیمای کشوری تا قبل از اعلان نیروهای مسلح محکم دفاع میکردن و میگفتند که این حادثه اصابت موشک نیست و تحت بررسیه. اونها بر اساس دانسته‌های خودشون داشتن عمل می‌کردن. اونها از این حادثه خبری نداشتن.
خب فرهاد، شنیدیم صحبت‌های این فرمانده ارشد سپاه پاسداران رو، اما سایر مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای هم واکنش نشون دادن. از این واکنش‌ها برای ما بگو.
بله، رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل فوری جلسه شورای عالی امنیت ملی و بررسی موضوع را داده و گفته که باید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری بشه. حسن روحانی در بیانیه‌ای با اشاره به نتیجه بررسی‌های تیم تحقیقاتی ستاد کل نیروهای مسلح ابراز تأسف شدید کرده و همینطور تسلیت گفته به آسیب دیدگان این حادثه. از طرف دیگه محمد جواد ظریف توییتی منتشر کرده و معذرت خواهی کرده در این توییت و ابراز تأسف کرده و همینطور خطای انسانی رو به عنوان علت اون مطرح کرده. یک جمعی از نماینده های مجلس ایران موضع‌گیری کردن. اینها خواستار این شدن که مسئولانی که در این حادثه نقش داشتن اینا کناره بگیرن از سمتشون و همینطور مجازات بشن. در کنار اینها مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران هم خبر داده که از مجموع 147 مسافر ایرانی جانباخته توی هواپیمای اوکراینی بستگان 130 نفرشون برای نمونه برداری به پزشکی قانونی مراجعه کردن. محمد رضا تابش نایب رئیس فراکسیون امید مجلس هم خواستار معرفی و مجازات مقصران حادثه شده و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس هم گفته که برخورد قضایی با مقصران حادثه حداقل خواسته ایرانی هاست.
خیلی کوتاه برای ما بگو از واکنش کانادا، به خاطر اینکه تعداد زیادی از این مسافران این هواپیما کانادایی بودن.
بله، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا موضع‌گیری کرده و گفته که این خطای انسانی که صورت گرفته باید در مورد شفافیت و اجرای عدالت صورت بگیره. همطور گفته که کشته شدن شهروندان کانادا در این حادثه یک تراژدی ملیه و همه کانادایی ها عزادارند و همینطور خواستار اجرای عدالت برای تمام خانواده ها و بازماندگان قربانیان این سانحه شده.
تشکر میکنم. همکارم فرهاد سلمانیان بود که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی قرار داد. اما در ادامه همکارمون آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا، رو از کیف، پایتخت اوکراین، روی خط ارتباطی رادیو فردا داریم. آنا، به شما سلام میکنم و میخوام ابتدا ازتون درباره واکنش مقامهای اوکراینی بپرسم.
سلام مجدد. آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایقی پیش با ایمانوئل ماکرون گفتگوی تلفنی داشته و ازش قدردانی کرده به دلیل همکاری و حمایت از اوکراین و تسلیت هایی که شنیده و مطابق بیانیه ریاست جمهوری اوکراین طرفین تاکید کردند اینه که ایران از آن کرده به سرنگونی هواپیمای اوکراینی نتیجه حمایت های بین المللی از اوکراین و دستاورد های گروه کارشناسانی که در ایران کار میکنند. آقای زلنسکی همینطور که خودتون اشاره کردید گفتش که در بیانیه صبح اول صبح شنبه گفتش که اوکراین قرار پافشاری بکنه که تحقیقات ادامه پیدا بکنه و بازم نخست وزیر اوکراین در یک بیانیه جداگانه گفت که با بی توجه به اینه که ایران این بیانیه رو داده اما تحقیقات قرار ادامه پیدا بکنند و تو پیامشم الان گفتش که اقرار ایران مبنی بر سرنگونی هواپیمای اوکراینی گام مهمی است اما تحقیقات ادامه دارد و تا زمانی که تمام جزئیات این سانحه را ندونیم به حقیقت یابی ادامه خواهیم داد. و گزارش شده که کارشناسان اوکراینی این تیم که الان در تهران حضور دارند به کارشون ادامه میدند.
خب من میخواستم از شما بپرسم آنا، خبری هست؟
جعبه های سیاه دست یافتند و توافق شده که این جعبه ها به فرانسه ارسال بشه و البته چنین اشاره در بیانیه ریاست جمهوری اوکراین درباره گفتگو با ایمانوئل ماکرون هم بهش اشاره شده. فرانسه قرار خوندن اینجا اطلاعات جعبه سیاه رو بر عهده بگیرن.
بله، یعنی توافق شده با ایران که جعبه سیاه به فرانسه ارسال بشه، اینطور که تیم اوکراین گفته، درسته؟
بله، و در بیانیه ریاست جمهوری اوکراین هم گفتش که طبق توافق آقای زلنسکی با آقای ماکرون این اتفاق میفته و همچنین تو این بیانیه اومده که فرانسه در ایکائو اون روند تحقیقات بین المللی را آغاز کرده.
اما آنا، بجز این جنبه های سیاسی و بین المللی قضیه، اونچه که نباید فراموش بشه قربانیان و خانواده های قربانیان هستن. 9 خدمه این هواپیما اوکراینی بودن به اضافه دو تن از مسافران که گفته شده اوکراینی هستند. به ما بگید که چه اقدامی برای خانواده ها در اوکراین صورت گرفته؟ آیا دولت اوکراین دلجویی کرده از خانواده ها به سراغشون رفته؟
پنجشنبه روز عزای عمومی در اوکراین بود و اصولا این یک حادثه خیلی دردناکه و این در همه اقشار جامعه کاملا احساس میشه. رئیس جمهور اوکراین با خانواده ها دیدار کرد و اعلام کرد که دولت بهشون کمک های حمایت میکنه از اونا و کمک های مالی هم خواهد کرد. تصویرش در تمام این رسانه هایی که پوشش میده حرکات رئیس جمهور اوکراین و تصویرش هم منتشر شد و امروز یک نشست خبری هواپیمایی ماو برگزار شد و این شرکت که هواپیمای سانحه دیده متعلق بود گفتش که اصلا این روز 8 ژانویه روز سرنگونی این هواپیما قرار است یه نقطه عطفی در تاریخچه این شرکت باشه و اصلا از این به بعد کل سیاست این شرکت تغییر میکنه و احتمالا کل عمل کرده خطوط هوایی اوکراین و اصلا این حادثه هیچ وقت از ذهن مردم اوکراین اصلا پاک نخواهد شد.
آنا، کوتاه برای ما بگو که این حادثه چه بازتابی در رسانه های اوکراین داشت؟
همینطور که قبلش هم گفتم یک عصبانیت خیلی شدید متوجه ایران شدیدن مردم اینجا ناراحتند از اینه که ایران 3 روز پنهانکاری داشته و از اول اذعان نکرده به این موضوع در حالی که تمام رسانه ها و فضای مجازی می گفتند شواهد اصلا خیلی فاحش بوده و یه جوری این عصبانیت زیاده که حتی تو این انگار یادشون رفته که ایرانم این همه قربانی داده و این تراژدی برای ایرانم همینقدر غمگینه که برای اوکراینم.
تشکر میکنم. آنا رایسکایا بود، خبرنگار رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین، که ما رو در جریان واکنش ها در اوکراین میذاشت نسبت به سرنگونی هواپیما. و در ادامه یک حقوقدان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، سعید باقری، فوق دکترای حقوق بین الملل از بریتانیا با ماست. سلام میکنم به شما آقای باقری و خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. ابتدا میخوام ازتون بپرسم، حالا با توجه به اینکه تحقیقات ادامه داره و جعبه سیاه و خانش اطلاعات جعبه سیاه باید انجام بشه، اما تا اینجای کار سپاه پاسداران مسئولیت شلیک به هواپیمای اوکراینی رو بر عهده گرفته، بفرمایید که روند حقوقی این قضیه در این موارد به چه صورت خواهد بود؟
علی، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. ببینید، مطابق اون مقرراتی که قبل از اینکه بایستی خب من به سوال شما پاسخ بدم، بایستی به این مسئله توجه داشته باشید که ما داریم در مورد یک هواپیما غیر نظامی صحبت میکنیم و مقرراتی که در چارچوب به اصطلاح حقوق بین الملل شامل این گونه پروازها و این گونه سوانح در محدوده هوایی کشور به اصطلاح بحثش میشه، مقررات ایکائو یا همون سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی هست که در چارچوب کنوانسیون 1944 شیکاگو به عبارتی تأسیس شده که خود ایران هم یکی از شرکت کنندگان در اون به اصطلاح مراحل ابتدایی صحبت در مورد کنوانسیون بود. به اصطلاح میشه گفت که یکی از کشورهایی است که یکی از به نوعی از طرفهای تأسیس کننده این به اصطلاح سازمان هست. مطابق مقرراتی که برای ایکائو در نظر گرفته شده، هر کشوری که در محدوده هوایی اون همچین اتفاق میفته، قبل از هر چیز این وظیفه رو داره که به همه اون اطراف به اصطلاح کشورهای زینب این حق رو بده که بیان به همراه خود اون کشور به اصطلاح میزبان وارد تحقیقات بشن تا اون اصل ماجرا رو به نوعی مشخص بکنن. و خب میدونید که کشورهایی که زینب هستن هول و هوش 5-6 کشور هستن. خود ایران هست که در حوزه هوایی اون اتفاق افتاده، کشور سوئد هست، بریتانیا هست، یعنی اون کسایی که به نوعی شهروندان اونها در این هواپیما قربانی این اتفاق شدن. بنابراین اون خبرهایی هم که میرسه به لحاظ حقوقی، این به نوعی دست باز کشورهای دیگر و به نوعی سیاست کاملا پیچیده دولت ایران رو نشون داد و به همون دقایق اول مشخص شد که اینها به نوعی خودشون با اینکه متوجه این امر هستن ولی خواستن به نوعی این قضیه رو به عبارتی پوشش ندند و خواستن که از مسئولیتی که براشون میتونه مطرح بشه از مسئولیت فرار بکنه. اما اون چیزی که مطرح هست این قضیه با دیگر پروازهای داخلی که مرسوم هست، خب میدونی که هر ساله یه همچه اتفاقاتی میفته، همون چیزی که من دارم بهش اشاره میکنم بحث پرواز بین المللی هست. همین مسئله هست که باعث شد که در نهایت ایران بیاد این مسئله رو بپذیره، به خاطر اینکه در سال 1998 اگر شنوندگان خاطرشون باشه یه همچین اتفاقی برای خود ایران افتاد، همون پرواز 655 ایران ای که توسط ایالات متحده سرنگون شد.
بله آقای باقری، در ادامه میخوام اتفاقا ازتون بپرسم، در این موارد که خب قبلا هم اتفاق افتاده، یک بار هم در آسمان اوکراین این اتفاق افتاد، یک پرواز مالزی سرنگون شد، و خب میخوام بدونم که بعد از مرحله تحقیقات مرحله بعدی حقوقی چه هست برای خانواده ها و بازماندگان قربانیان، از چه طریقی باید پیگیری کنن تا به حق و حقوقشون برسن؟
بله ببینید، همون من دوباره باز اشاره میکنم به همون پرواز 655 ایران ایر. اگر خاطرتون باشه در اون موقع آقای خامنه ای ریاست جمهوری کشور رو بر عهده داشت و ایشون خودشون در به اصطلاح در اسناد هم موجود هست، ایشون خودشون اومدن گفتن که شما هواپیما رو ما زدید و گفتی که اشتباه کردیم، شما غلط کردید که اشتباه کردید، بایستیم توجه داشته باشید که این هواپیما غیر نظامی هست. اتفاقی که افتاد بعد از این سرنگونی هواپیمای ایرانی، همونطور که گفتم در چارچوب کنوانسیون 1944 شیکاگو، ایران این بحث رو برای اولین بار در شورای ایکائو که وظیفه اولیه اون تسهیل و به اصطلاح بررسی مسائل مربوط به امنیت پروازهای غیر نظامی در که به اصطلاح در حوزه بین المللی هست، این رو مطرحش کرد و به اصطلاح به اون هم قانع نشد، رفت برای دومین بار در دیوان بین المللی دادگستری این مسئله رو به اصطلاح مطرحش کرد. اما چیزی که در نهایت اتفاق افتاد، بین دو طرف یعنی ایالات متحده و ایران به توافق رسیدن، به خاطر و اون هم خب مشکل ایالات متحده بود که نخواست، احتمالش خیلی زیاد بود که در نزد دیوان محکومیت ایالات متحده به نوعی تثبیت بشه، فرقی نمی کنه که این موشکی پرتاب شده به عمد بوده و یا غیر عمد بوده. بنابراین منظورم این هست که در همون شرایطی که اون موقع اجرا شد امروز هم برقرار هست. هر کدوم از با این که هواپیمایی که متعلق به اوکراین هست در این پرونده‌ای که ما در کیسی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم که طرف قربانی اوکراین هست، اما اگر قربانیانی که به اصطلاح خانواده های قربانیانی که در این هواپیما حضور داشتند خیلی راحت میتونن کشور و یا دولت اوکراین رو زیر فشار قرار داده و این بحث رو همونطور که گفتن به شورای ایکائو و یا خیلی راحت میتونن در نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح بکنن برای حداقل برای طرح خسارتی که میتونه، با اینکه نمیشه درد این خانواده های متاسفانه قربانیان رو چیزی ازش کم کرد، ولی خب حداقل کاری که میشه کرد اینه که بحث خسارت رو در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بکنن، که خیلی هم با توجه به اینکه دولت ایران هم این مسئولیت رو پذیرفته، این معنیش اینه که خیلی راحت میشه در دیوان این پرونده رو باز کرد. اما من احساس میکنم که اقدامی که ایران کرده با به اصطلاح تعیین مسئولیت خودش، پذیرفتن مسئولیت خودش، این نوعی یک قدم مثبت هست به اینکه بخواد خودش با طرف مقابل بشینه و به نوعی به یک توافق برسن در مورد میزان خسارتی که بایستی پرداخت بشه، هم خسارت معنوی هم خسارت مادی.
بسیار خوب، پس اینطور که من متوجه شدم در نهایت سازوکار حقوقی وجود داره در دیوان بین المللی دادگستری برای پیگیری حق و حقوق خانواده های قربانیان. تشکر میکنم از توضیحات شما. سعید باقری بود، فوق دکترای حقوق بین الملل از بریتانیا با ما بود و در اینجا نوبت میرسه به پخش چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا پیرامون همین موضوع.
آقا واقعا با این حکومتی که ما داریم به قول معروف ما هر روز یه مشکلی دارن مردم ایران دیگه، مشکلات شده بین المللی، هر روز یه مشکلی، هر روز یه بحرانی، هر روز یه علمشنگه ما داریم برای با دنیا، با کشورهای دنیا هر روز. الان هم که این هواپیما رو زدن، به قول خودشون که واژه گزینی میکنن، اسقاط کردن هواپیما رو، چون جدیدن واژه آورده بودن برای پهپاد آمریکایی رو که زدن، دیگه نمیگو میگفتن اسقاط پهپاد کردیم، حالا زدید هواپیما مسافربری جوانا، مردم رو اسقاط کردید خودتون به دست خودتون. این تکنولوژی نظامی ایناست که این همه میگن ما رادار داریم، رادارمون پیشرفته است، فوق پیشرفته است، ما همینجوری داریم کم کشته میشیم به دست جمهوری اسلامی ایران. حالا دیگه اینا خودشون هواپیما مسافربری ایرانی رو هم میزنن. اینا اینقدر پیشرفتن تو چیزای نظامی. حالا خوب جنگ نشد، اگه شده بود که فکر کنم خود این جمهوری اسلامی با چیزای افتضاحات نظامیش نصف مردم ایران رو میکشت، خود جمهوری اسلامی. بالاخره ما نمیدونیم، باعث ننگ جهان شدیم، واقعا انگوش نشون شدیم دیگه، اصلا رومون نمیشه ما جایی بگیم ایرانی هستیم.
من روی سخنم با طرفداران جمهوری اسلامی نیست، چون اونا تکلیفشون مشخصه، حتی با مخالف ها هم نیست. من روی سخنم با آدم هایی که بینابینن و تصویرهای والشون عوض کردن و انگشته رو دست بریده یک نفر رو گذاشتن و الان فکر میکنن باید خون گریه کنن بابت انسان های بیگناهی که فقط جرمشون این بود که تو اون کشورن یا با اون پرواز یا تو اون محیط بودن. واقعا چه پاسخی ما خواهیم داد؟ دست بردارید از این کارنوال هایی که را میندازید، یک ذره به واقعیت نگاه کنید. اگر نمیتونید یک گوشه بنشینید و فقط تماشا کنید، نیازی نیست بدوید تو خیابون و سینه چاک بدید برای کسایی که عامل قتل میلیون ها نفر هن، نه تنها ایرانی ها، سوریه، افغانستان و عراقی ها. خواهش میکنم فقط بنشینید و تماشا کنید. کافی نیست خانم زینب قاسم سلیمانی، دختر آقای قاسم سلیمانی، کافی نبود این همه خون برای پدرت؟ برگرد، تعطیلات کریسمس تموم شده، برو زندگی تو بکن.
رژیم جمهوری اسلامی ایران تغییر رفتار داد. وقتی تمام کشورهای خارجی متفق نظر بودن و تحت فشار اونها قبول کرد که دروغ گفته. حالا اگه هواپیمای پرواز داخلی بود و تمام مسافران ایرانی بودن، آیا این تغییر رفتار رو این رژیم انجام میداد؟ هرگز. اینجا میفهمیم که این رژیم برای نگرش خارجی ها خیلی مهمه. تمام این پروپاگاندایی که این رژیم داره برای اینه که به خارجی ها خودش یک رژیم مشروع جلوه بده. ما ایرانی ها باید حواسمون جمع باشه تا بدونیم این رژیم چجوری داره از ما ایرانی ها سوء استفاده میکنه و ما را به عنوان یک برده برای رسیدن به اهدافش داره از می میبره، هم ما را هم کشور برو. حالا این تغییر رفتار باید نتیجه دیگه هم داشته باشه. رئیس سازمان هواپیمایی کشور، رئیس ستاد و سپاه پاسداران، پدافند فضا و هوا، اینها باید استعفا بدن. اون کسانی که دروغ گفتن، از صدا و سیما تا افراد مسئول که به راحتی در ابتدا دروغ گفتند، باید استعفا بدن و باید محاکمه بشن، باید جوابگوی کشورهای خارجی بشن. هنوزم که هنوزه این آخونده براشون مردم ایران اهمیتی ندارن. این تغییر رفتار فقط به خاطر خارجی هاست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به جز تلفن پیامگیری که اعلام شد، میتونید صدای خودتون رو روی تلگرام برای ما بفرستید به آدرس کانال تلگرام ما که هست @fardagram. اونجا صدای شما رو همکاران من آماده میکنن تا از همینجا پخش بشه در بخش‌های بعدی خبری. اما در ادامه میشنویم گفتگویی رو که داشتم ساعتی پیش با دو تحلیلگر سیاسی. محمد صادق جوادی حصار از شهر مشهد در ایران با ما بود و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. این دو با هم به مناظره‌ای پرداختند در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی. در ادامه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که علت این خبر رو که دیر اعلام شده باید از مسئولان مربوطه بپرسیم، اما تحلیل این که چه عواملی باعث تأخیر در اطلاع رسانی شده رو میشود تا حدودی با دلیلی از خطا پیشبینی کرد. یکی این که اون پدافند هوایی وقتی عمل کرده، شرایطی که داشتن شرایط جنگی بوده و احتمال اینو میدادن که بتوانند در پوشش این شرایط خاص مثلا نمودن خبر رو کتمن کنند و طبیعی جلوه بدن، شاید تصور میکردن بتونن اینجوری کوشش بدن. ولی ورود مجامع بین‌المللی، ورود دولت کانادا، ورود دولت اوکراین و به ماجرا، من فکر میکنم که مسئولین مربوطه رو وادار کرد که اخبار و اطلاعات رو به طور دقیق تری به مراجع بالاتر از دستشون بدن. این که در اطلاعیه های آمده که دیروز دور مثلا از این خبر که موشک ایرانی هواپیما رو ثابت کرده دستگاه رهبری میرسه و اونا تعاظم کنن که به سرعت سل امنیت تشکیل بشه و از اطلاعی رهبری هم بریاد که خواستن در لیک و شفاف به اطلاع مردم برسن که چه اتفاقی رخ داده. به نظر من شاید یک عمل آتش اختیاری بوده که فرماندهان اون مقطع یعنی اون جایگاه احساس میکردن که مثلا اگر این رو بتونن یه جوری پوشش بدن که آسیبی به سپاه و به فرماندهی جنگ نخوره، در شرایطی که ما در مثلا جنگ با آمریکا داریم در کوهستان هم که حملات موشکی ایران بود، در شرایط مایل تضعیف سپاه نشه شاید بهتر باشه.
آقای جوادی حصار، به موضوع آتش به اختیار اشاره کردید. خب همین موضوع آتش به اختیار رو هم اگر این تئوری رو بخواید شما در نظر بگیرید، اون هم از طرف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اعلام شده بود و در نهایت به هر حال مسئولیت رو متوجه شخص علی خامنه‌ای می‌کنه و سایر مسئولان ارشد ایران. اما اینکه شما میگین فکر می‌کردن که بتونن به هر حال یه جوری لاپوشانی شاید بکنن، چطور این فکر رو میکردن؟ چون یه پرواز داخلی نبود، پرواز بین المللی بود. البته در موارد قبلی مثل اعتراض های آبان ماه که صدها تن کشته شدن در جریانش به گفته مدافعان حقوق بشر و همینطور خبرگزاری های بین المللی، مقام های ایران هنوز اعلام نکردن و مسئولیت رو بر عهده نگرفتن. اما در این مورد به هر حال این یه پرواز بین المللی بود، نمیتونستن لاپوشانی کنن، درسته؟
من که این کار تایید میکنم، من دارم تحلیل میکنم، من میگم ممکن است این دلایل باعث این اتفاق باشه، ممکن است این دلیل میخواستن که آسیب روحی به سپاه و ارتش وارد نشه، آسیب به مردم وارد نشه، ممکن است اون فرماندهان جز و اون فرماندهانی که در اون پایگاه کار میکردن تصورش این باشه که حالا که هواپیما ثابت شده اگر بتوانیم اعلام کنیم که خودش سقوط کرده، شاید مثلا این ضربه رو و این خطا رو پوشش بده. در صورت برای پوشش این خطای کوچک یا خطای شخصی دچار خطای استراتژیک شدن و اون خطا در معرض اتهام قرار دادن جمهوری اسلامی برای کتمان هوایی، یعنی این که این اتهام خیلی اتهام بزرگتری است که تا بتوانند از گیر این اتهام خودشون رها کنند که دارن کتمان حقیقت میکنند، مگر مجبور بشن که هوایی رو بگن و الا نمیگن، این اتهام خیلی خیلی ارزشش بیشتر از این است که همون اول بگن که این هواپیما به هر دلیلی در مسیر راداری این رادار مدافند هوایی قرار گرفته، اونم تشخیصش این نبوده که این در این شرایط مثلا یه اتفاق میتونه بیفته، بلا از نظر روحی سرباز یا افسری که در اونجا قرار گرفته اون شرایط رو برای خودش شرایط آماده باشه صد درصد جنگی تصور ترقی کرده، چون بهش آماده باش مطلق داره هاپوش صد در صد دادن در شرایط آماده باش صد در صد در شرایطی که افسر مسئول یا پاسدار مسئول اون مجموعه احساس میشین از روی برادار هرچی ببینه اون حتما میتواند چه مشکوکی باشه، این خطای انسانی رو میتوانسته کرده باشه. بعد ولی از اون طرف ماجرا این است که چه عوامل روحی، چه شرایط اجتماعی، چه شرایط خاصی جامعه ایران رو به جایی رسونده که در اون شرایط اون سرباز تصمیم به شلیک بگیره.
بله ولی آقای جوادی حصار به هر حال شما هم دارید میگید که اون سرباز یا حالا اون افسر جز این تصمیم رو گرفته و همونطور که مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن به خطای انسانی و فردی دارید اشاره میکنید، در حالی که خب امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت کامل رو بر عهده گرفت، اما میدونیم که در ایران فرمانده کل قوا علی خامنه ای هست. در بیانیه ای که داد ابراز تاسف کرد و تسلیت گفت و همینطور دستور پیگیری داد، اما عذرخواهی نکرد.